سطر ششم. اقول مبنى هازل ایراد کما اشرنا الیه علا قصور الادراک ان البلوغ الى فهم المراد. مستشل که قائل به تباین وجود بود، و وجودها رو مختلف میدید و مقتضاهای اونها رو مختلف میافت، به مرحوم آخوند که وجود رو واحد میبیند اشکال میکنه. میگه اگر وجود واحد باشد، مقتضاش باید واحد باشه، یا باید اقتضایی نداشته باشه، یا اگر اقتضا میکنه اقتضاش باید واحد باشه. ما وجودا رو متباین گرفتیم، مختلف گرفتیم، مقتضاهاش هم مختلف میدونیم. یک وجود اقتضای وجوب میکنه، یک وجود هم اقتضای امکان میکنه، بر ما اشکالی نیست. اما شما وجود رو حقیقت واحده میگیرید. حقیقت واحده یا باید اقتضا نکنه، یا اگر اقتضا کرد باید اقتضای واحد بکنه. بنابراین یا باید اقتضا نکند وجوب امکان را، یا باید اقتضا کند وجوب تنها را، یا باید اقتضا کند امکان تنها. که اینا اشکالیست که وارد کردن، که ما اینو قبلا توضیح داده بودیم، فقط خواستم تکرار بکنم که بتونیم وارد بحث بشیم. توجه میکنید که مستشکل تمام حرفش این بود که شما وجود رو واحد گرفتید، پس مبتلا به اشکال، و اگر وجود رو متعدد میگرفتید و مقتضاهاش رو مختلف قرار میدادید اشکالی بر شما نبود. اما چون وجود رو واحد گرفتید و مقتضا رو مختلف گرفتید اشکال بر شما وارده. پس تمام بحث مستشکل رو واحد بودن اون وجود بود. لذا صدر وقتی میخواد جواب بده میره سراغ واحد، میگه واحدی که ما میگیم با واحدی که در ذهن شماست فرق میکنه. یعنی اون اشکالش متمرکز بود رو وحدت، صدر هم در جواب متمرکز میشه رو وحدت. میگه این که ما میگیم وجود واحد است غیر از این است که میگیم ماهیت واحد است. مرحوم سبزواری مطالب صدرا رو خلاصه کرده که من خلاصه رو در جلسات قبلم گفتم، الانم تکرار میکنم. میگه وجود واحد است، به وحدت تشکیکی ماهیت واحد است، به وحدت متواتی. و چون ماهیت وحدت متواتی دارد، اگر اقتضایی بکند مقتضاش باید واحد باشد. اما وجود با توجه به این که وحدتش وحدت تشکیکی است، اگر اقتضا بکند مقتضاش میتونه مختلف باشه، چون تشکیک این چنین خاصیتش اینه که مقتضاهای مختلف رو میتونه داشته باشه. بله، تباطی اگر اقتضایی داشته باشه مقتضاش باید واحد باشه، چون تباطی یعنی یک نواخ بودن. وقتی یک نواخ بودن با مقتضای مختلف داشتن نمیسازه. اما تشکیک یعنی مختلف بودن. حقیقت درست واحده ولی مختلفه. اگر مختلف باشه مقتضاهای مختلف رو قبول میکنه، میتونه مقتضاهای مختلف داشته باشه. پس فرق از بین وحدت تشکیکی و وحدت متباطی، فرق از بین وحدتی که در وجود داریم و وحدتی که در ماهیت داریم. پس اگر در ماهیت دیدید واحد نتونست مقتضای مختلف داشته باشه، نباید انتظار داشته باشید که در وجود هم واحد نتونه مقتضاهای مختلف داشته باشه. در وجود با اینکه وحدت هست اقتضاهای مختلف هم هست. این حرف مرحوم سبزواری که تمام حرف صدرا را ملاحظه کنید همینه. منتها مرحوم سبزواری خیلی مختصر گفته، صدرا مفصل گفته. صدرا رفته سراغ فرق بین وحدتی که در ماهیت و وحدتی که در وجوده، فرقهای این دو وحدت رو ذکر کرده. وحدت در ماهیت رو عارضی گرفته، گفته ماهیت هایی که ما در خارج داریم، ماهیت هایی که ما در خارج داریم همین اشخاص هست. بعد اینا شما این اشخاص کنار هم جمع میکنید، یه وحدتی برشون آرز میکنید. این وحدت رو ذهنی هم گرفته، گفته شما تو خارج که میابید اشخاص ماهیت رو میابید، اشخاص میارید تو ذهنتون جمع میکنید، کلیشون میکنید، نوع تبدیلی به نوعشون میکنید، بعد وحدت برش آرز میشه، میشه نوع واحد، اشخاص متعدد میشن نوع واحد. پس وحدتی که در ماهیت ذهنیه، وحدتی که در ماهیت آرزه، وحدتی که در ماهیت زائده بر ماهیته. یعنی شما ذات ماهیت رو ملاحظه کنید توش وحدت نمیبینید، چون ماهیت با کثرت هم جمع میشه با وحدت هم جمع میشه. ماهیت وقتی تو خارجه همراه با کثرته، وقتی میاد تو ذهن همراه با وحدت میشه. پس وحدت جز ذات ماهیت نیست، ولی اگه ذاتی ماهیت بود ماهیت تو ذهن باشه یا تو خارج باشه باید وحدتش میداشت. ما میبینیم ماهیت رو میبریم تو خارج، متکثر میشه در زمین افراد، میاریم تو ذهن واحد میشه. پس این وحدت، وحدت زائده بر ذاته، وحدت ذاتی نیست. صدر را دو بار عارض بودن این وحدت رو ذکر میکنه. الان توجه کردید سه تا خصوصیت برای وحدت ماهیت گفته شد: عارض است، ذهنی است، زائد بر ذات است. عارض بودن دو بار ذکر میکنه. یه بار میگه عارض کلیاته، یه بار میگه که عارض اشخاصی است که مشخصاتشون حذف شده. دو تا عبارته ولی مطلب یکیه. شما وقتی مشخصات این اشخاص خارجی رو حذف میکنید، کجا حذف میکنید؟ تو خارج که نمیتونید حذف کنید، میارید تو ذهنتون حذف میکنید. وقتی مشخصات رو آوردیم تو ذهن حذف کردید، کلی درست میشه. وقت بگیم عارض بر کلیاته یا عارض بر اشخاص است با حذف مشخصات، فرق نمیکنه، هر دو شکل. دوباره عبارت رو میاره که بفهمونه که کلی از کجا درست میشه. همون اشخاصه که شما دیدینش و عوارض و زواید و حالات و مشخصش رو حذف کردید، شده کلی. وقت نشونم میده که مشخصات در خارج کلی دستید. همه اینا رو با این عبارتش داره نشون میده. پس وحدت ماهیت سه تا خصوصیت دارد: عروض، زیادت و ذهنیت. در مقابل وجود، هیچ کدام از وحدت وجود هیچ کدام از این سه خاصیت رو نداره. وحدتی که مال وجود ذهنی نیست تو خارج، چون وجود شخصه و وحدتش خارجی است. ممکنه تو ذهن بیارید، ولی اونی که تو ذهن میارید مفهومه، اونم وحدت داره، وحدت ذهنی داره، ولی خب اون وحدت ذهنی مال مفهوم وجوده. معلوم بس اون در حقیقت وجود، حقیقت وجود خارجی است و شخصه و وحدت ذهنی نداره، وحدت خارجی داره. این اولا. ثانیاً وحدتش عارض نیست که بعد از حذف مشخصات بیاد. زائد هم نیست. حالا عارض نیست و زائد نیست، هر دو یه معنا داره. وقتی میگیم زائد نیست، یکی از دو فرض داره: یا جزئه یا عینه. هر شیعی رو نسبت به شیعی دیگه بسنجید و رابطه با شیعی دیگه داشته باشه. یه وقت ممکنه شیعی رو با شیعی بسنجید از هم جدا باشن، هیچ ربطی بینشون نباشه، اونو عرض نمی کنن. اگر دو شیعی رو با هم بسنجید که با هم رابطه دارن، رابطه شون فقط به یک از سه نحوه، یا عین همند، یا یکی جز دیگریست، یا یکی عارض دیگریست، غیر از این دیگه نده. هر دو شیعی که با هم مرتبط باشند، یا عینند، یا یکی جزء دیگریست، یا یکی عارض دیگریست. البته منظورم اشیاییست که در عرض همند، با هم میسنجیدشون، ولی رابطه علی و معلولی بین دو چیز ممکنه باشه، نه یکی عین دیگریه، نه یکی جزء دیگریست، نه یکی عارض دیگری. اونا رو بحث نمی کنم، اونا رابطه علی و معلولی نمی جن. اونا رو نقض نکنید، اونا مورد بحث من نیستن. همین اشیایی که با هم ارتباط ارضی دارن، همینه که داریم عرض میکنیم. مثلا وجود و ماهیت. وجود و ماهیت رو قائلین به اشتراک لفظی میگن وجود در هر ماهیت عین همون ماهیت. قائلین به اشتراک معنوی میگن وجود در همه ماهیت زائدند و عارضند، هیچ کم قائل به جزئیات نشده. فرض جزئیات هم هست ولی کسی قائل نشده. قائل به عینیت هم داریم، قائل به زیادت هم داریم، قائل به جزئیات نداریم، ولی احتمال جزئیات هست، یعنی فرض میشه ولی قائل نداریم. حالا در بحث ما، در بحث ما وجود رو ملاحظه کنید با وحدت. ما معتقدیم که وحدت عارض وجود نیست، جزء وجودم نیست، جزء وجود نیست، چون وجود مرکب نیست، وجود بسیط میدونیم، مرکب نمیدونیم. پس لاجرم باید عین وجود باشه. از عین بودن تعبیر میکنم به ذاتی بودن. میگن وحدت ذاتی وجوده، به طوری که هر جا که این ذات حاصل شود وحدت هم حاصل است. ذاتی در اینجا به معنی ذاتی منطقی نیست، ذاتی منطقی یعنی جزء ذات، اینجا جزء ذات مراد نیست. وحدت جزء وجود نیست، وحدت گفتن مساوقه با وجوده، نه مساوی، بالاتر از مساوی، مساوقه با وجوده. قهرن میشه عین وجود، ولی مفهومن عین وجود نیست، ولی از جهت مصداقی عین وجود که در جای خودش بیان شده. شاید قبلا من اشاره کرده باشم. پس وحدت عارض وجود نیست، زائد وجود نیست، بلکه ذاتی وجوده، یعنی عین وجوده. ببینید در وحدت ماهیت سه چیز گفتیم، یکی عارض بودن، یکی زائد بودن، یکی ذهنی بودن. اینجا دو چیز میدیم، ذاتی بودن، خارجی بودن، یعنی به جای زائد، در مقابل زائد بودن و عارض بودن ذاتی بودن میذاریم، در مقابل ذهنی بودن خارجی بودن میذاریم. اونجا سه تا گفتیم، اینجا دو تا. اونجا میتونیم دو تا بگیم، در ماهیت هم میتونیم بگیم دو تا، چون وقتی میگیم عارض یا میگیم زائد فرق نمیکنه. چه بگیم عارض چه بگیم زائد فرق نمیکنه، چون قرار شد که عارض همون زائد باشه، زائد هم عارض باشه، چون زائد یعنی جز نیست، یعنی عین نیست، یعنی عارض هست. پس زائد و عارض فرق نمیکنه. من تا اونجا زائد و عارض رو جدا کردیم، اینجا مقابل زائد و عارض رو یه چیز قرار دادیم، ذاتی. اونجا میتونستیم عارض زائد یکی کنیم، ولی خب اینطوری عمل کردی شد، ذاتی در اینجا من عین شد. من تا این با قطع نظر از مفهوم، مفهوم ها این نیستند، وحدت با وجود از نظر مفهوم یکی نیست، لذا ما تعبیر به عینیت نمی کنیم، تعبیر به مسابقت می کنیم. با قطع نظر از مفهوم، مفهوم رو بردارید، اختلاف مفهومی رو بردارید، ما میگیم وجود عین ما وحدته و وحدت عین وجود. دیگه تعبیر به مسابقه هم حتی نمی کنیم، تعبیر به عین می کنیم. اونجا که مفهوم رو لحاظ می کنیم تعبیر مسابقه می کنیم. نه وجودشون این همه، خودشون این همه، وجود با ماهیت این همه، یعنی دوتا نیستن، مگر مفهومن. چون مفهومن دوتا هستن بهشون میگه مسابقه هند. اگه قطع نظر از مفهوم کنید بیان تو مستاق، اصلا کار به مفهوم نداشته باشید، این دوتا این همه، وحدت با وجود این همه، یعنی چه بگید این چه بگید این واحده، چه بگید این موجوده، فرق نمی کنه. مفهوم تو ذهن نیارید، حتما تو ذهنتون مفهوم میاد، ولی مفهوم کاملا کنار بذاریم، بیان سراغ مصداق. اشعره واحد موجود هم هست. حالا اگه اشعره شما از وحدت انداختید شد 10 تا 1، اشعره موجود نیست، 10 تا 1 موجوده، 10 تا واحد موجوده نه اشعره. پس تا یه اشعره رو واحد نکنید بهش نمیتونید اطلاق وجود موجود کنید، نمیتونید بگید اشعره موجوده. پس تو خارج باید اشعره بشه واحد، چون وقتی شد واحد میشه موجود. پس چه واحد بگید چه موجود بگید فرق نمی کنه، وقتی میگید این چه واحده یعنی موجود، وقتی میگید موجود یعنی واحد. عرض میکنم، بازم تاکید میکنم، مفهومی کنار بذارید، مفهوم تو ذهنتون بیاد اختلافو میفهمید بین وجود و وحدت. مفهوم کاملا بره کنار، سراغ مصداق بیایید، اصلا به مفهوم کار نداشته باشید، میبینید این واحد است، این موجود است، یعنی واحدان به همون معنای موجودان معنا رو دارم عرض میکنم، واحدون به همون معنای موجودون، موجودون به همون معنای واحدون. اینطوری بگیرید که معنا رو یکی کنید، وقتی این معنا یکی باشه میبینید هیچ فرقی بینشون نیست. معنا رو یکی کنید، از اون اختلاف مفهومی قطع نظر کنید. وقتی این معنا یکی شد، شما بر اشاره واحدون اطلاق میکنید و معنای موجودون میشه، موجودون اطلاق میکنید و معنای واحدون میشه. به معنا که عرض میکنم تسامح میکنم، چقدر شد معنا نگاه نکنید. نه تو تساوی حیثیت صدق مساوی نیست، تو تساوی حیثیت صدق مساوی نیست. به عبارتی که عرض میکنم توجه کنید، مساوی هستن مصداقن، ولی به لحاظ حیثیت صدق مساوی نیستن. حیثیت صدقشون فرق میکنه، بشر و انسان حیثیت صدقش فرق میکنه. مساوی هن از نظر مصداق، مساوی هن از نظر مصداق، یعنی هر تعداد مصداقی که اون داره این داره، اما از نظر حیثیت صدق مساوی نیستن. چرا به این بشر میگیم؟ چون بشرش یعنی پوستش آشکاره. چرا بهش انسان میگیم؟ چون اهل انسه یا اهل نسیانه. چرا بهش اینو میگیم، چرا بهش اونو میگیم فرق میکنه، حیثیت صدق فرق میکنه. ببین در وحدت اینطور نیست. به همون حیثی که واحد است و عشر است بهش موجود گفته میشه، به همون حیثی که موجود است بهش واحد گفته میشه. حیثیت صدق در وجود و وحدت یکیه، اما در بشر و انسان حیثیت صدق یکی نیست، ولو مصداقشون تعداد مصادیقشون یکیست. لذا به انسان و بشر میگیم مساوی، به وحدت و وجود میگیم مصافق. فرق بین مساوی و مصافق من قبلا گفتم، دوباره تکرار کردم، سعی کنید تو ذهنتون بذارید که دیگه احتیاج به تکرار نباشه.
معنا هم یک، بنابر یک اصطلاح معنا، اصطلاحی که در برابر مفهومه، معنا هم یکی هست، یعنی تسامح نیست.
خب شما میخواد از کلام من دفاع کنید، تسامح بردارید، اب نداری. من از شما تشکرم میکنم، ولی معنا در اینجا با مفهوم یکیه، در اینجا معنا با مفهوم یکیه.
ولی خب یک اصطلاحی هم هستش که در برابر مفهوم، یعنی همونطور که مصداق
معنا یعنی مقصود، بنابر یه تفسیر معنا یعنی مقصود، وقت مقصود با مفهوم فرق
میکنه.
ولی خب ما که در اینجا عرض کردم، معنا که گفتم همون مراد مفهوم بود، لذا دفاعی که شما از من کردید تسامح کلام من رو برطرف نمی کنه. حالا
اشکال دوم بالاخره بعد از تسلیم
و تسلم
اشکال
در بله، خود ایشون گفت بعد از تسلیم. این اشکال شما، این شما اشکال رو قبلا کردید، من جواب دادم.
نه، همون یه جور باید اشکال دوم طرح بشه که با اون مراتب سازگار باشه.
این آقا طرفدار تباینه که اشکال دوم مطرح میکنه، صدر هم بهش جواب میده تشریح درسته. تو اگر تشریح رو قبول کردی، دوباره با توجه به تباین داری بر ما اشکال میکنی و درست نیست. اگه تشریح رو قبول کردی تا آخر بر تشریح باقی بمون، اگه تا آخر بر تشریح باقی بمونی اشکال دومی داره نیست. توجه میکنی چی عرض میکنه؟ اون آقا میگه من تشریح رو قبول کردم، بعد وقتی میاد اشکال کنه توجهش به تباینه. صدران بهش هشدار میده، میگه تو با توجه به تباین داری بر ما اشکال میکنی، تشریح رو متوجه نشدی، پس در واقع داری تشریح رو انکار میکنی. با اینکه تسلیم کردی تشریح رو، ولی در عمل مخالفت کردی با تشریح. همون فرمای شماست،
یعنی واحد بودن وجود رو اول قبول کردی ولی اشکال دوم واحد بودن قبول نکردی.
بله، این قبلا هم همینجور به شما جواب داده. دیگه سعی کنید اشکالات تکرار نشه، چون وقت گرفته میشه. من اشکال رو کردید و جواب رو دادم. خود من انقدر حرفا رو طول میدم که عرض کردم به این زودی ها کتاب تمومی میشه. اگه این اشکالات هم بخواد تکرار بشه بیشتر میشه، طولش بیشتر میشه. خب مطالب من عرض کردم، منتها نتیجه نگرفتم. فرق است بین وحدتی که در ماهیت گفته میشود و وحدتی که در وجود گفته میشود. اون وحدتی که در ماهیت گفته میشود باعث میشود که اگر ماهیت مقتضایی داشته باشه، مقتضاش واحد باشه. اما وحدتی که در وجود هست باعث می شود که وجود بتواند مقتضاهای مختلف داشته باشد. خب این هنوز توجه شدید، هنوز باز ادعا شد، تا اینجا که صدر آمد هنوز ادعا شد، جواب نیست. میگه وحدتی که در ماهیت، خب بله فرق میکنه با وحدت در وجود، اینو قبول کرد. وحدت در ماهیت اقتضا میکنه که مقتضا واحد باشه، وحدت در وجود این اقتضا رو نداره. این از کجا میگه؟ از کجا میگه وحدت در ماهیت این اقتضا رو داره، وحدت در وجود این اقتضا رو داره؟ بعد بحث رو ادامه بدیم. نه، یعنی میتونه اقتضای مختلف داشته باشه.
یه چیز اقتضای مختلف.
بله، گفتم اقتضا ندارد که مقتضاش واحد باشد، بلکه میتواند با مقتضای متعدد هم جمع بشه. پس وحدتی که در وجود هست اقتضا نمیکنه که مقتضا واحد باشد، بلکه با مقتضاهای متعدد هم جمع میشه. اما وحدتی که در ماهیت هست اقتضا میکند که مقتضای ماهیت واحد باشه. این عرض کردم خودش رو ادعا شد، درسته جواب مستشکل داده شد، ولی خود همین مطلب باید اثبات بشه که که مستشکل با دلیل جواب داده بشه، نه با ادعا.
جواب
نداده
مقتضی واحد چطور میتونه مقتضای متعدد؟ بازم اگر مقتضی وجود باید همه جا واجب باشه، ممکن باید همه جا ممکن. یه مقتضی شده باید
مقتضی. خوبه، من هرچی میگم شما تفسیر میکنم. من هم همین عرض کردم. خب من هم همین گفتم دیگه، گفتم هنوز اشکال هست، هنوز جواب
شما تنوری جواب دادیم،
هنوز گفتم جواب دادیم به شرطی که این مطلب این ادعا رو اثبات کنیم. شما می فهمد با توجه به این ادعا معلوم میشه جواب ندیم. خب من همین دارم میگه. شما در تقسیم، حالا میخوام اون ادعا رو ثابت کنم، شما در وقتی میخوان تقسیم کنید باید بگردید مقسم واحد پیدا کنید. مقسمتون واحد باشه، بعد یک قید رو به این مقسم بچسبونید، قسمی درست بشه. قید دیگر رو بچسبونید، قسم دیگه درست بشه. مثلا در نحو شما کلمه رو مقسم واحد میگید، قید مستقل المعنا بودن رو میچسبونید، یک قسم درست میشه. قید غیر مستقل المعنا میچسبونید، یک قید دیگه درست میشه، یک قسم دیگه درست میشه. اون میشه حرف. دو مرتبه میاد تو اونجا که مستقل المعنا است. قید دلالت بر زمان میاری، فعل درست میشه. قید دلالت بر زمان رو نفی میکنید، اسم درست میشه. الان ملاحظه میکنید که تقسیم معناش اینه که در کنار مقسم واحد قیود مختلف آوردن و با هر قیدی قسمی رو درست کردن. این معنی تقسیم، که مقسم باید واحد باشه و با ضمیمه قیدی باید اقسام درست باشه. آیا در وجود ما این کارو میکنیم؟ در ماهیت این کارو میکنیم؟ بله. در ماهیت مقسم واحدی مثل انسان درست میکنیم، قید و مشخصات زید رو برش میاریم میشه زید، مشخصات امر رو برش میاریم میشه امر، تا آخر که با قیود مختلف شما اقسام درست میکنیم. ولی در وجود چی؟ وجود وحدتش ذاتی است، یعنی تو تمام مراتب وجود هست. چطوری شما وجود رو منقسم میکنید؟ با قیود منقسم میکنید؟ یا اینکه خود این وجود قسمی دیگری است غیر از اون وجود؟ خود وجود کامل با وجود ناقص فرق میکنه. قرار شد مابل اشتراک و مابل امتیاز یکی باشه، مابل امتیاز و قیود خارجی نباشه. مابل اشتراک و مابل امتیاز گفتیم در تشکیل یکیه. پس ما در تقسیم وجود به مراتب مختلف از قیود استفاده نمی کنیم. خود این وجود است که با اون وجود فرق میکنه، نه قیدش با اون قید فرق کنه. در ماهیت وقتی این دو قسم رو میبینید، این قید با اون قید فرق میکنه، ولی ماهیت مشترک بین این دوتاست. در وجود اینطور نیست، خود این وجود با خود اون وجود فرق میکنه. در ماهیت نمیگیم خود این ماهیت با خود این ماهیت فرق میکنه، قیدهای خارجی میگیم با اون فرق داره، اما در وجود خود این با اون فرق داره. خب هنوز باید ادامه بدیم بحث، هنوز اون نتیجه مطلوب نرسید.
تقسیم خارج
معنا میده؟ بله.
تقسیم ذهنی؟
وقتی که شما یک امر کلی رو در ذهن میارید، با قیود تقسیمش میکنید در خارج. اما اگر یه مقسمی خودش تو خارج بود، مثل وجود، الان تمام حرف ما همینجاست. خود وجود مقسمی است که تو خارجه، یعنی واحدی است که تو خارجه، وحدتش وحدت ذهنی نیست. ماهیت گفتیم وحدتش وحدت ذهنی است، پس باید بیاریم تو ذهن مقسم واحدش بکنی، بعدن تقسیمش بکنی. اما وجود وحدتش خارجی است، وجود هم وقتی میخوان تقسیم کنید واحدی میخواد، مقسم واحد میخواد، متا این مقسم واحد تو خارج هست. وحدت وجود خارجی شد، وحدت ماهیت ذهنی شد. بنابراین شما در هر قد تقسیمی با مقسمتون واحد باشه، منتها اگر وجود رو بخوان تقسیم کنید مقسمتون تو خارجه، واحد تو خارجه. اگر ماهیت رو بخوان تقسیم کنید باید ماهیت رو بیارید تو ذهن. بله اشیاء ذهنی تو کلیان تقسیم میشه، شیء خارجی هم که کلی نیست، حالا اگر چه کلی سعی هست ولی کلی نیست، اونم تقسیم میشه.
کلی
نیست تقسیم میشه، الان داریم توضیح میدیم و توضیح هم دادم، گفتم با مراتب تقسیم میشه، با نقص و کمال تقسیم میشه. تقسیم هم با اضافه کردن قیدی نیست، اینطور نیست که شما به وجود قید کمال اضافه کنید یک قسم بشه، قید نقصان اضافه کنید قسم دیگه بشه. خود این وجود کامله یا خود این وجود ناقصه، قیدی بهش اضافه نمی کنید. خود وجود مقسمه، اقسامش و مطلب خودش در میاد. این معنای تشکیکه، این معنای تشکیکه. اگه کسی تشکیک رو متوجه بشه و بدون ما به امتیاز و ما به اشتراکی کن، همینطوری توضیح میده. این ما وقتی داریم تشکیک رو توضیح میدیم، میریم سراغ وحدتی که تو ماهیت هست. اونجا فکر میکنی وحدتی در وجوده، مثل وحدت ماهیت، وقت انتظار داریم که یکی باشن، حکمشون یکی باشه. در حالی که این تفاوتایی که من دارم عرض میکنم نشون میده که وحدتی که در ماهیت با وحدتی در وجود فرق میکنه.
حاجا با طرف درست میگه، برید حاجا تا نیاریم تو ذهن تقسیم منو نمیده.
عرض کردم جواب
دادم،
جواب دادم، اینجور سوالا من دیگه جواب نمیدم، اینجور سوالا من دیگه جواب نمیدم. جواب
دادم از وقتی داری تشکیک رو توضیح میدید، تو خارج که نمیشه تقسیم کرد،
الان بگم کنم که میشه تقسیم کرد.
تو
الان توضیح دادم که میشه تقسیم کرد، شما دوباره برمیگید میگه نمیشه.
بله.
من الان دارم همین مطلب رو توضیح میدم، شما دارید این کارش میکنید. من توضیح دادم
ببینید حاجه آتا مقصد نباشه،
وقت دارید میگیرید، وقت دارید میگیرید. من ببینید الان گفتم وجود در خارج یا نه، وجودی که در وجود در خارج واحده یا نه. همین وجود خارجی رو بدونی که بزن بیاین دارین تقسیم میکنی،
تو خارج تقسیم میکنی،
برای تو خارج هم تقسیم الان رو دارم بیان میکنم که در خارج، یعنی شما اصلا وجود لازم نیست تو زن بیارید، تو زن که بیارید که میشه مفهوم. همین وجود خارجی رو دارین دو قسمش میکنی، یکی کامله یکی نه.
مگه من از ذهن نگارم کلیش نکنم، بعد دوباره قیود رو کندم ازش بیش اضافه نکنم، تقصیل کنم
وجود
یه بار قیود میکنم.
اینا مال ماهیته. از اول که صدر وارد بحث میشه میگیم وحدت ماهیت رو از وحدت وجود جدا کنی.
مستشکرم همینه، میگه میگه نمیشه جدا کرد، تا تو ذهن نگارم تقصیل صورت نمیگیره، وقتی اومد مثل ماهیت میشه، این ماهیت هیچ فرق با ماهیت نداره.
به ذات در خارج منقسمه، ما تقسیمش نمی‌کنیم، به ذات مشکک.
اشکال ایشون اینه که شما یه تقسیم واسه ذهن، شما اینو جواب بدید.
ذاته دیگه، تقسیم برای ذهنه،
وجود به ذات منقسمه، به ذات
تقسیم
منقسمه.
تقسیم فعل منه، تقسیم فعل منه کار ذهنه، ولی اقسام با ذهن من درست میشن یا اقسام در خارج؟
اقسام در خارج ولی بهش تقسیم نمیدن.
چرا تقسیم؟
تقسیم به وجود ماهیت
وجود، تقسیم تو ذهن، یعنی اقسامی در خارج ما داریم، این شیء خارجی اقسام پیدا شده، شیء خارجی اقسام. اما ماهیت وقتی میخوان تقسیم کنید، اول میادش تو ذهن، این ذهنی رو در این تقسیم میکن. بله تقسیم به ما این که فعل منه کار ذهن من، تقسیم اگه فعل من باشه کار ذهن من، ولی الان تو خارج این مقسم اقسام دارد، چون مقسم تو خارج هست، یعنی وجود اقسامش هم تو خارجه، این اقسام تو خارج هست، چه من تقسیم کنم چه نکنم، اقسام تو خارج هست. پس وجود با قطع نظر از فعل من اقسام دارد. حالا شما اگه خیلی سختتونه تقسیم بگید، بگید اقسام، بگید اقسام داره.
وقتی میگم منقسم نگن تقسیم،
نه ما با فعل شما باید تقسیم کار ذهن ما
با بذات وجود اقسام رو داره.
بله اقسام برای در خارج هست،
خب
اما به شخصی نمیگن
اقسام در خارج، مقسم هم در خارج.
اما بگید تقسیم
اقسام، ببین اقسام در خارج، مقسم هم در خارج،
اینو میگن تقسیم.
این چی اسمش؟ هر چی شما اسمش رو، هر چی اسمش رو میذارید، هر چی اسمش رو بذارید، اقسام در خارج، اقسام در خارج. پس تو خارج بدون دخالت من مقسم داره اقسام. این چی اسمش میذارید؟ من تقسیم نکردم، در خارج این مقسم واحد داره اقسام هست.
طرف میگه اینو بهش تقسیم نمیگه،
پس ما بحث لفظی داریم که اسمشو تقسیم نمیذاریم. خب نذارید، اگه سختتون اسمشو تقسیم نذارید، به طرف چی کار دارید؟ ما داریم میگیم که این هست، شما میگید اسمش تقسیم نیست. خب اسمشو تقسیم نذارید، هر چی دارتون میخواد بکنید. یه وقت ماهیت رو تو ذهن میارن، در ذهن جمعش میکنن و میشه کلی ذهنی، واحد ذهنی، این میخوام تقسیمش کنم. بله تو ذهنم باید تقسیم کنم افرادش و اقسامش رو، برام تو خارج مقسم این رو تو ذهن. اما وجود خودش که مقسمه تو خارجه، اقسامش هم تو خارجه، چه من تقسیم میکنم چه نکنم، تقسیم هست. حالا اسمش رو شما تقسیم نذارید، تقسیم خارجی هست، من تقسیم نمی کنم. حاصله اگه من تقسیم کنم، بعد باید بیاریم تو ذهن تقسیم کنم. من تقسیم نمی کنم، اقسام هست، اما ماهیت رو من دارم تقسیم میکنم. چرا؟ چون ماهیت من گرفتن. اونی که تو خارج ماهیت به شرط شیه، من تو ذهن ماهیت لابشرط رو میارم، بعد این ماهیت لابشرط تقسیم میکنم، اقسامش میاد تو خارج.
تو ذهن فرق دیگه بین ما، مفهوم ما وجود با ماهیت
درست
دیگه، تو با زنده
وجود
تقسیم میشه.
چی فرق بین چی؟
تو ذهن که آمد تقسیم صورت گرفته تو خارج ذهن ماست، دیگه فرق بین مفهوم وجود با ماهیت نیست. تو با زنده وجود تو وجود با قیود مختلف.
مفهوم وجود بله. اصلا بحث ما در مفهوم وجود نیست. آخه طرف اشتباه میکنه مفهوم وجود رو مطرح میکنه، این اشتباه رو شما میکنید، طرف نمیکنه. ولی من به شما احترام گذاشتم، چیزی نگفتم، گفتم طرف اشتباه میکنه، شما دارید اشتباه میکنید. اون مفهوم رو تقسیم نمیکنه، اون میفهمه ما داریم واقعی وجودی میگیم، اون میفهمه ما واقعی وجودی میگیم. مفهوم وجود در صفحه بعد، صفحه 19 خودمون مطرح میکنیم. الان بحث در واقعی وجود، اصلا بحث در مفهوم وجود نداریم. خودمون بعداً همین اشکال رو در مفهوم وجود اجرا میکنیم، بعد اون جواب نشد. من مطلب رو تموم کنم، من مطلب رو نشد تموم کنم، بذاریم نتیجه بیمونم، استدلال تموم نشد. من هر روز دارم میگم بذارید مطلب تموم بشه، بعد صد تا اشکال کنم. شما هی وسط مطلب اشکال میکنی و من نمیفهمم چی میگم، شنونده ها متوجه میشن چی گفتم. بذارید مطلب تموم بشه، من تقصیر دارم که جواب شما میدم. اینو چند بار سفارش کردم، شما قبول کردید ولی باز عمل نمی کنید. نمیدونم همین که شما اشکال میکنید.
من وظیفه خودم میدونم، چون اومدم برای فهم مطلب، من وظیفه خودم میدونم، چون اومدم برای رفع جهل، من تو ریزا گرفتم.
من وظیفه
نه حاج آقا اجازه بدید، من مطلب رو به گوش شما میرسونم، شما من تو جهل میذارید، یا سلام میدید بعدن جواب بدید کار نداره.
ببینید من چی، یه دقیقه ساکت باشید تا من عرض کنم. یه دقیقه ساکت باشید ببینید، من که نمیگم اشکال نکنید، آمدین برای رفع جهل منم وظیفه‌ام رفع جهل کنم، شما وظیفتون اشکال کنید. ولی آیا وسط حرفی که من دارم میزنم حق دارید اشکال کنید؟ شما میفرمایید من اشکال کنم تو جواب نده. من اصلا بارها ذهن من توریست که به معنی که شما اشکال میکنید مطالب پاره میشه و من دوباره باید فکر کنم ببینم چی داشتم میگفتم. اینطور نیست که شما اشکال کنید من بتونم حواسمو جمع کنم جواب شما رو ندم. قهرن وقتی اشکال میکنید من میرم تو جواب. ذهن من اینطور ساخته شده. حالا شاید کسانی باشن حافظه قوی داشته باشن بتونن مطلبشون رو جمع کنن. من خودم نمیتونم جمع کنم. وقتی مطلب وسط مطلب من میاد من حواسم پرت میشه. بذارید مطلب تموم بشه. وقتی تموم شد شما اشکال کنید. من همه اشکال شما رو جواب میدم. عرض کردم وقتی مطلب تموم شد 100 تا اشکال کنید. من 100 تاشو جواب میدم. شما حافظتون ماشاءالله بهتر از منه. اگرم حافظتون ضعیفه بنویسید. اشکالاتو بنویسید بعدن همه رو یکی یکی بچید. خب حالا شما چه نوشتید بعد از مطالبی که گفتم اشکالات شما رو گوش میدم. بله، پس اینطور شد که ما ماهیت رو میاریم تو ذهنمون. وقت این ماهیت میشه تو ذهن ما واحد، تو خارج که میایم افرادند. این افراد اگر مقتضایی داشته باشن چون مختلفن مقتضاهاشون مختلف میشه. این دقت کنید، اینجا دیگه میخوام بیام تو جواب. یعنی اینجا دیگه تقریبا جواب صدرا تموم میشه و شخص قانع میشه. شما هم دلتون خواست اینجا بعد از تمام شدن این عبارت اشکال کنید. ماهیت میاد تو ذهن، افرادش تو خارجند. افرادی که تو خارجند اختلاف دارند. اینا اگر افراد به ما این که افرادن اقتضاهایی و مقتضاهایی داشته باشن، مقتضاهاشون مختلف میشه، مقتضای اشخاص مختلف میشه چون اشخاص مختلفن. اما اگر مقتضا مال ماهیت باشه، مقتضا مال ماهیت باشه، مقتضا واحده چون ماهیت واحده، چون ماهیت واحده. خب پس فرض کنید انسان یه مقتضایی دارد، بالقوه کاتب است. خب همه انسان ها بالقوه کاتب هست. اما زید یه مقتضایی دارد، خوشخطه. این مقتضا مال خودشه، مال اون دیگه نیست. چون این مقتضای خوشخط بودن مقتضای ماهیت انسان که نیست، مقتضای این شخصه. پس اگر مقتضا مقتضای ماهیت باشه، همه جا مقتضای واحده. یعنی این مقتضاش چون ماهیت واحده، مقتضاش واحده. ببینید ماهیت رو ما آوردیم تو ذهن، واحدش کردیم، در خارج متکثره. وقت اگر مقتضا رو مقتضای اون کثرت خارجی قرار بدیم، مقتضاها مختلف میشن. اگر مقتضا رو مقتضای این واحد ذهنی قرار بدیم، مقتضا واحد میشه. بیام تو وجود ببینیم چیکار میکنیم. وجود واحدش هم تو خارجه، متعددش هم تو خارجه. وقتی متعدد اقتضای مختلف داشت که حقم داره مقتضای مختلف داشت چون متعدده، صدق میکند که اون واحدم مقتضای مختلف دارد. چون واحد با متعدد یکی شد. وجود دقت کنید، واحد با متعدد یکی شد. یعنی مرتبه ناقص با مرتبه کامل به لحاظ تشکیل یک حقیقته، یک حقیقته، ولی دو قسمه. حالا اون مرتبه کاملش اقتضا میکند وجوب را، مرتبه ناقصش اقتضا میکند احتیاج را. اون وقت این دو مرتبه در واقع یک حقیقتن. نه ما یه حقیقت ازشون گرفتیم، خودشون واقعا یه حقیقت هست. اون وقت میتونیم بگیم این واحد، این حقیقت واحد دوتا اقتضا داره. اقتضا دارد هم وجوب را هم امکان را، همونی که مرحوم شبزادی گفت. هم این حقیقت واحده هم اقتضا دارد وجوب را، هم اقتضا دارد امکان را. در ماهیت نمیتونیم اینو بگیم، چون اونجا حقیقت واحدش با افرادش فرق کرد. یعنی اون افراد شدن مقتضیهایی با خصوصیات فردیه، ماهیت شد مقتضی بدون خصوصیات فردیه. در وجود اینطور نبود. در وجود ما مراتب درست کردیم، دو مرتبه درست شد، دو مقتضا درست شد و این دو مرتبه به لحاظ حقیقت یکی بودن. پس صادق است که بگید حقیقت این وجود دو مقتضا دارد. میتونید هم بگید دو مرتبه وجود دو مقتضا دارد، هر دوش درسته. چه بگید حقیقت وجود دو مقتضا دارد، چه بگید مرتبه‌ای از این وجود مقتضایی دارد، مرتبه دیگه مقتضای دیگه دارد، فرق نمی کنه، هر دوش درسته. پس در وجود توجه کردید میتونید بگید دو تا مقتضا داره، در ماهیت نمیتونید بگید دو تا مقتضا داره. روشن شد؟ حالا اگر فرمایشی شد جواب داده شد. یه عبارت بخونه. برای دیگه ببینید مطالب من تقریبا مرتب آمدم جلو تا نتیجه گرفتم. همش هم سعی میکردم که وجود تو خارج قرار بدم، ماهیت رو برم تو ذهن. همین مسئله رو حل کرد، وجود رفت تو خارج، ماهیت آمد تو ذهن. ماهیت با افرادش فرق کرد، وجود با اقسامش به لحاظ حقیقت فرق نکرد. عمده کار اینجاست که ماهیت با اقسامش فرق کرد، اقسام تونستن مقتضای مختلف داشته باشن، ماهیت نتونست، ماهیت مقتضاش واحد. اما اقسام وجود تونستن مقتضای مختلف داشته باشن، عین وجودم حقیقت وجودم تونست مقتضای واحد داشته باشه، تونست مقتضای متعدد داشته باشه. مستشیل امام گفت وجود باید مقتضای واحد داشته باشه چون واحده. گفتیم بله، اگر مثل ماهیت بود باید مقتضای واحد می‌داشت، اما مثل ماهیت نیست، پس لازم نیست مقتضای واحد داشته باشه، میتونه مقتضای متعدد داشته باشه. دو تا حاشیه مرحوم سبزواری اینجا داره، یکی همونی که عرض کردم که میگفت یه شق چهارمی هم داریم که وجود هم مقتضی وجود باشد هم مقتضی افتقار باشد، یه حاشیه اینه. یه حاشیه هم همین بود که گفت صدرا داره در جواب فرق میذاره بین وحدت تشکیکی و وحدت متواتی. این دو تا مطلب رو که شما تو حاشیه ملاحظه کنید، تمام اون نکته هایی که من عرض کردم از توی همین دو تا حاشیه در میاد. البته حاشیه ها به ظاهر اون نکته ها رو نشون نمیدن، ولی با این تبیینی که کردم معلوم شد. یعنی راه حل رو صدرا که نشون داده خیلی واضح نکرده، مرحوم سبزواری تکمیلش کرد. که این بیانی که من عرض کردم ملاحظه کردید، هم از مرحوم آخوند استفاده شد، هم از مرحوم سبزواری استفاده شد، یه معجونی تهیه شد و عرض شد که انشالله مطلب روشن شده باشه. امور ذهنی متواتی هستن، امور ذهنی متواتی، امور ذهنی هم ماهیت هم متواتی هم داری. بله ماهیت هم متواتی هم. همه بر افرادشون صدق متواتی دارن، چون تشکیل در ماهیت ما قبول نداریم. بله کسی تشکیل در ماهیت قبول کنه میتونه بگه ماهیت ها اینجور که ما نتیجه گرفتیم نتیجه نمیگیره، ما چون ماهیت ها رو متواتی کردیم نتیجه گرفتیم. اگه کسی ماهیت رو مشکک کنه اونم با یه جور دیگه نتیجه بگیره. البته اگر بتونه ماهیت رو بره تو خارج و با فرد یکیش کنه، ما وجود آوردیم تو خارج با مراتب یکی کردیم. حالا کسی بتونه در ماهیت هم همین کارو بکنه، بله میتونه همین حرف وجود در ماهیت بزنه، ولی ما بر مبنای خودمون که تشکیل در ماهیت قبول نمی کنیم مطلب راحت بیان کنیم.
اصالت ماهوی
همین کارو بکنن
دیگه.
نه اون اصالت ماهوی نه اصالت ماهوی تشکیل در ماهیت قائل نیست، نه اون یه بحث دیگه میشه، تشکیل قائل نیست. اصالت ماهوی هم تبادی مراتب نور، ببینید در ماهیت ما تشریح قائل نیستیم.
نه اونا این مراتب نور رو چجور توجه میکنن؟
مراتب نور رو خود صدرام در تشریح قائل. این حالا چون وقت گذشته این یاد
اونا
این یاد اینو عرض میکنم، چون وقت گذشته اینو یادتون باشه فردا مطرحش کنید که اصالت الماهویه ها یا اصلا کلی نه به سلطه ماهوی ندارین، خود صدرا الان نور مشکک میدونه، نور تشکیکی میدونه، چطوری میتونه نور تشکیکی بدونه در حالی که تشکیه در ماهیت ممکنه. نور، نور خودش یه ماهیته، تشکیه در ماهیتش ممکنه، چطوری میتونین این نور رو مشکک بدونین در حالی که نور ماهیته. این انشالله فردا تذکر بدیم چیز کنم، تذکر بدیم بیان کنم. این اشکال اشکال بسیار خوبیه، حتما یادتون باشه فردا گفته بشه.